بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در فروع سگانه مسئله 15 بود. فرع اول در باره کسی بود که سرقت مال موقوفه می کند. فرع دوم در باره کسی بود که سرقت مال زکات می کند. فرع سوم در باره کسی بود که سرقت مال خمس می کند. در باره فرع اول بحث به اندازه کافی شد که سرقت مال موقوفه علا انها این و اقسام این و باید حساب هر کدامش رو جدا کرد، تا رسیدیم به اونجایی که از قبیل موقوفه مساجده، یعنی خود مساجد. خود مساجد سه احتمال درش هست. یکی این است که فک ملک باشه، یعنی مثل مباحات اولیه است. کسی اگر مباحات اولیه را بدزدد دستشو قطع میکنن، اصلا سرقت معنی نداره، مباحات اولیه است. بنابراین کسی بیاد در مسجد رو بکند ببرد، متعلقات مسجد رو بکند ببرد، از حرز باشه، این چون فک ملکه معنی سرقت و تعریف سرقت بران صادق نیست، فعلا هزا قطعیت نمیش. و اما این قلنا انه ملک للمسلمین یا ملک لله تبارک و تعالی، شرائط دیگر هم در آن جمع بشود، چرا قطعیت نشود؟ مال الله، مال المسلمین، سارقی برده، از حرز بوده، به مقدار نصاب بوده، فعلا هزا قطعیت میشه. علاوه بر این بعضی احادیث هم در اینجا داریم، دو سه حدیث که تا اندازه ای در باب مال موقوفه قابل استناده. تمام اموال موقوفه رو شامل نمیشه، ولی بعضی از موارد مال موقوفه رو میتواند شامل بشه. حدیث اول روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، اگر کتابی هست وسائل من بدید. عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، حدیث 4 باب 29 از ابواب حد سرقت. ظاهرا این حدیث معتبره، ولو بعضیا تعبیر صاحب جواهر تعبیر به خبر میکنه، معمولا خبر رو جایی میگه که وثاقت ثابت نشده باشه. مرحوم علامه مجلسی در مرآت تعبیر به حسنه میکنه، ولی ظاهرا صحیح هست. علت این تعبیرها به واسطه ابراهیم ابن هاشم که در سند حدیث واقع شده، و میدانید که ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم مرد ثقه ای است، ولو بعضی ها در باره صحبت کردن. روایت اینه، شیخ طوسی به سندی عن علی ابن ابراهیم، کلینی هم عن علی ابن ابراهیم، عن الوشا، وشا لقب عن ابی بخش، عن علی عن ابیه، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم. بله، فوق توصیق دربارش در روایات وارد شده، کلمه سقطان نیست، اما فضائلی برای ابراهیم ابن هاشم نقل شده که بالاتر از توصیقه. عن الوشا حسن ابن علی وشا ظاهرن هست که ثقه است. عن عاصم ابن حمید این را هم توصیقش در رجال کردن از اصحاب امام صادق علیه السلام عاصم ابن حمید. عن محمد ابن قیس که اون هم ثقه است. عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام. بنابراین سند معتبری است علی الظاهر. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین قد سرقا من مال الله. دو نفر هر دو اومدن سرقت از مال الله کردن. این کلمه مال الله نظرتون باشه، مورد سرقت مال الله بوده. مال الله چیه؟ بحث میکنیم. فی رجلین قد سرقا من مال الله احدهما عبد مال الله. یکیشون عبد، خود عبد مال اللهه، جز مال اللهه، جز بیت الماله. و الاخر من عرض الناس. و الاخر من عرض الناس یعنی چه؟ یعنی مال مردمه. عبد اولی که سارق است خودش مال اللهه، عبد دومی مال الناس. من عرض الناس یعنی مال الناس. فقال اما هازا، این اولی، فمن مال الله، خود عبد مال الله، لیس علیه شیئون، قطعیت نمی شود. مال الله اکل بعضه بعضا، سارق مال الله، مسروق مال الله، مال الله مال الله خورده، کارش نمیشه کرد. اگر قطع این ید بکنیم یه ضرر دیگه به مال الله میخوره. مال الله از بین رفته، سرقت کرده و از بین برده مثلا، قطع یدش هم بکنیم یه مال الله دیگه از بین میره، ضرر بیشتری میخوره. و اما الاخر، سارق مال الناس دومی که خود سارق عبد مال الناس بود، فقدمه و قطع یده، پیش آوردن او رو و حد و برش جاری کردن. بعد در ذیل حدیث هم دستوری هست که اینجا جاش نیست، بعدن بهش اشاره می شود. ثم امر ان یطعم اللحم و سمن. اینا رو دستور داد نگهشون دارن، همون یکی رو دستور داد نگهش دارن، گوشت بدن بهش، روغن بدن، تقویتشون کنن، حتی برعت، تا جای زخماشون خوب بشه. قطعیت کردند. این حد خداست، این منافات نداره که این رو پذیرایش کنند و بعدن خوب بشه دستش. الان هم این سؤال رو زیاد میکنن که آیا اگر سارقی رو بخوایم قطعیت کنیم آیا میشه اولا بیحسش کرد یا نه؟ یه مسئله. دوم، بعد میشود پیوند داد این دست رو بهش یا نه؟ اینم یه مسئله. سوم، اگر پیوند ندیم آیا جای زخمهاشو بخیه میشه کرد یا نمیشه کرد؟ اینا جز مسائل مستحدثه است که قابل بحثه. اما اینکه بیهسش بکنن دلیلی بر نفیش نداریم. ما هم فتوا میدیم در سوالاتی که میکنن، چه مانعی داره؟ منظور این است قطعیت بشه، اون دست نداشتن علامت بشه، اما چشیدن علم دلیل خاصی برش نداریم که حتما باید علم رو بچشد. نه، قطعیت مجازات این، این تابلو میشه دستش قطع شده، این مجازاتشه. اما زنا باید شلاق بخوره دردش بگیره. اما این داریم فقط وعیده یا ما اطلاق دیگه، ما به اطلاق بچسبیم، روایت میخواد، دلیل میخواد که چشیدن علم شرطه. و اما پیوند دادن جایز نیست. چرا؟ چون به خصوص منصوصه، کسی در قصاص گوش کسی رو کنده بود و بعدم رفت پیوند داد، حالا در اون زمان چه رقم میتوانستن پیوند گوش بدهند، داد دیگه، شاید کم بوده، طوری بوده که میشده. فرمود نه، باید مجددا قطع بشه، به علت اینکه گوش کسی رو کنده، گوش این رو هم در مقابلش اون شخص مجنی و علی گوش نداره، جانی نمیشه پیوند داد. ما از اون استفاده کردیم که مشکل است پیوند دادن و برگردوندن به حالت سابق. خب بی‌حسش هم بکنن، پیوندش هم که بدن، چی دیگه میمونه از حد سرقت؟ و اما راجع به التیام، التیام مانعی نداره، یعنی واقعا بخیه کنند و التیام پیدا کنند و دلیل بر نفی اون نداریم. اینا مسائلی است که در جای خودش بعداً باید اشاره کنیم. ثم امر ان یطعم اللحم و سمن یا سمن روغن حیوانیه، حتی برعت یدهو، تا بعد دستش خوب بشه. این یه حدیث بود. خب این حدیث بر محور مال الله دور میزنه. مال الله چیه؟ هر چیزی که ما بتوانیم عنوان مال الله رو بهش بدیم، سارق مال الله قطعیت میشه. این حدیث دلیل بر وجوب قطعیت بود، منتها به شرط این که سارق یه آدم حر باشه، یا اگر عبدم هست عبد مردم باشه، نه عبد بیت المال. پس اگر سارق حر باشد یا عبد مال مردم باشد، با صراحتی که این حدیث دارد اجرای حد بر او میشه. اما مال الله چی؟ مال الله به بیت المال گفته میشه، مال الله، زکات، ببخشید مثلا، بله خود زکات هم هست، زکات یا خمس و امثال ذالک. یا مثلا اگر مسجد رو هم مال الله دانستیم، ستارت الکعبه رو هم مال الله دانستیم، موقوفاتی که مال الله دانستیم، داخل در این مسئله میشه. معیار صدق مال الله سوا اون کان وقفن او کان مسجدن او کان زکاتن او کان خمسن، اگر خمس را مال الله بهش گفتیم. اما موقوفاتی که مال الناسه، نه، موقوفات خاصه، وقف بر اولاد، موقوفات عامه، وقف بر مثلا زوار بیت الله، طلاب، نمیدونم مرزا، اینا مال الله شاید بهش صدق نکند. اونجایی که مال الله باشه، ما میتونیم به این حدیث که هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه، ما از اونجا استفاده کنیم. و اما حدیث دومی داریم که اونم همین حدیثه، منتها در باب دیگر از نهج البلاغه نقل شده است. حدیث هفته باب 24، هفته 24، سید رضی در نهج البلاغه داره، منتها صاحب وسائل از نهج البلاغه نقل می کند و ارجاع به نهج البلاغه هم در واقع داده. مرحوم سید رضی قال روی عن امیر المؤمنین، روایت مرسله است، روی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه رفع الیه رجلان سرقا من مال الله، همون عبارت، احد و ما عبدون من مال الله و الاخر من عرض الناس، فقال علی علیه السلام اما هازا فاوه من مال الله و لا حد علیه و مال الله اکل بعض و بعضا و اما الاخر فعلیه الحد فقط عیدو. همون حدیث، همون مضمون، همون امام علیه السلام و همون محتوا. حدیث تازه‌ای برای ما نمیشه، ای بسا سید رضی هم همون حدیث رو دیده و در اینجا نقل کرده در نهج البلاغه. خب اینم درباره این حدیث. حدیث سوم هم که حدیث یک باب 26 بود سابقا داشتیم، در باب 26 از ابواب سرقت یه دونه حدیث بیشتر نبود و اون یه دونه حدیث درباره داستان ابن ابی رافع و اون گردن بند و عاریت گرفتن یکی از دختران علی علیه السلام و در یکی از اعیاد و بعد علی علیه السلام با خبر شد، فرمود دخترم چرا این کار کردی؟ بعد ابن ابی رافع و خواستند و عتاب و خطاب به او کردن که چرا این کار کردی؟ خیانت در اموال مسلمین کردی؟ چرا عاریت به دختر من دادی؟ بعدم در ذیلش این جمله رو فرمودن که شاهد بر سر این جمله است: لو کانت اخذ العقد على غیر عاریت مضمونه. لو کانت ضمیر به کی برمیگرده؟ به دختر امیر المؤمنین علی علیه السلام. لو کانت اخذ العقد، عقد گردن بنده، على غیر عاریت مضمونه، اگر به صورت عاریه مضمونه مردود نگرفته بود، على غیر عاریت مضمونه مردوده، لکانت ازن اول هاشمیت قطعت یدها فی سرقه. این قضیه شرطیه است، مسلمان دختر علی علیه السلام به عنوان عاریه گرفته بود. می فرماید اگر عاریه مضمونه مردود نگرفته بود عنوان سرقت پیدا می کرد، بعد از آنی که عنوان سرقت پیدا می کرد اول هاشمیت بود که قطعت یدها فی سرقه. حالا اجازه بدید یه خود حوصله کنید. سابقا ما این حدیث رو ذکر کردیم و گفتیم این حدیث نه سندی دارد نه دلالتی دارد. سابقا چی گفتیم؟ گفتیم نه سندی داره نه دلالت، سندش ضعیفه و اما دلالتش سرقت از حرز نیست. این یا خیانت ابن ابی رافع میشه، یا مثلا اگر بنت علی علیه السلام او هم بدون عاریه مضمونه میگرفت نوعی خیانت در بیت المال بود. سرقت آن است که حرز و حد کنند و ببرند، این یه خیانت مشترکی می شود بین ابن ابی رافع که خازن بیت المال بوده و اون گیرنده اون گردنبند. هیچ کدام از حرز نشکستن بدزدن، اینا رو سابقا گفتیم. این حدیث ما خیلی بحث مفصلی داشتیم روش. پس سند ضعیف، دلالت هم ضعیف. تازه قضیه شرطی است، اگر به صورت عاریه مضمونه مردود نبود لکانت اول هاشمیت قطعت یدها فی الاسلام. این مثل این که لوکان فیه ما لحتون غیر الا الله لفسدتا، قل لوکان لله للرحمن ولد فانا اول العابدین. این قضایه شرطیه است، قضیه شرطیه بیان یه نکتهی داره، اما معنیش این نیست که بنت علی علیه السلام سرقتی کرده یا مشمول قطعیت بوده. تازه سند حدیث هم اشکال داره، دلالت حدیث هم اشکال داره، زیدش هم شرطیه است، ولی علی کل حال شاهد بحث ما میتوانه باشه که اگر کسی سرقت مال الله بکند حکم قطعیت داره، سرقت از بیت المال بکنه داره. این دو سه حدیث همش دلالتش خوبه نسبت به اینکه بیت المال با اموال دیگر سرقتش یکسانی از این جهت‌ها. مساوات بین بیت المال و غیر بیت المال از این نظر یکسانه، مخصوصا اولی که هم سندش خوب بود و هم دلالتش خوب بود و از این جهت وضع در اولی خوب بود، دلالتی داشت صدقت من بیت المال و مال الله حکم قطعیت داره. نه در واقع یه حدیثه، اون حدیث به درد خور یه حدیث بود، دومی که بازگشت به اولی میکرد، سومی هم که مشکلاتی داشت که مشکلاتش عرض کردم معید واقع بشه، به عنوان معید سومی رو برش تکیه کنی. عرض کردم منهای این احادیث هم قواعد اولی هم اقتضا میکرد که ما نحنفی مشمول ادله سرقت هست، چرا مستثنا باشه؟ چرا ادله سرقت شامل ما نحنفی نشود؟ هازا تمام الکلام نسبت به فرع اول، منتها یه کلمه اینجا بگم، مسجد با مال مسجد دوتاست، یه وقت یه چیزهایی مسجده، یه چیزهایی وقف علل مسجده، موقوفه مسجده یا تملیک مسجده، اونا حسابش جدا میشه. تملیک مسجد که ملک مسجده، فرض کنید یه موقوفه‌ای داریم برای مسجد و درآمدی داره سالانه فلان مبلغ 100,000 تومان 1,000,000 تومان درآمد موقوفه مسجدی، این ملک مسجدی، اگر خود مسجد فک ملک باشه این فک ملک نیست، این ملک مسجدی. سابقا گفتیم مسجد میتوانه مالک بشه، یه شخصیت حقیقیه، شخصیت حقوقی داریم، شخصیت حقیقی داریم، اینا شخصیت حقیقی هن، لازم نکرده مالک ذوی العقول باشه، غیر ذوی العقول هم میتوانن مالک بشن، مالکیت یه امر ساده ای هست و دامنه وسیع و گسترده ای دارد مالکیت، فعلی هذا مسجد میتونه مالک باشه، درآمد موقوفه ملک مسجد، اون دیگه فک ملک نی، فرشی که وقف بر مسجد کردن ملک مسجده، چراغ و قندیل مسجد ملک مسجده، بلندگو و منبر مسجد ملک مسجده، منتها وقف شده، ملکون غیر تلق. اگر هم یه چیزی تملیک به مسجد کنن که ملکون تلق میشه للمسجد، یه وقت فرق بین موقوفه للمسجد و تملیک للمسجد و فرق گذاشتیم که برای تبدیل و تعویض اثر در اونجا ظاهر میشه، حالا انشاءالله یه وقتی دیگم شرحشو عرض خواهیم کرد. حالا تمام الکلام در فرع اول، بریم سراغ فرع دوم و اون مسئله سرقت زکات. در صورتی که قطعیت نشود تعذیر هست، اگر بشود تعذیر. بله؟ چی مال نیست؟ فک ملک باشه خب تعذیر میشه دیگه، فک ملک، اما مثل مباحات اولی نیست که مردم ببرن تو خانهشون، بالاخره این لاستفادت خاصه است، لانتفاع خاصه، بلا هر کسی بیاد در و پیکر مسجد رو بکن و ببر و تعذیرش هم نکنیم و لابد باید بیم گناه هم نداره دیگه، اگر تعذیر نکنیم باید بیم گناه هم نداره، کسی احدی این حرف رو نمیزنه، این برای مصرف خاصی تعیین شده. و اما ما میگیم احتمال فک ملک در خود مسجد هست، احتمال داره فک ملک باشه، ولی در این حال و قطعیت هم بعیده بشه، شبه هم بشه قطعیت نمی کنیم نسبت به چیزی از خود اجزای مسجد ببرن، اما اگر یه چیزی وقف بر مسجد باشه نه، اینجا ما میگیم قطعیت میشه، تملیک به مسجد باشه قطعیت میشه، اما از اجزای خود مسجد نه، مشکل از قطعیت. خب حالا این جای خودش، اینجا جای بحث نیست، که چرا مسجد فک ملکه یا مالکش خداست. و اما فرع ثانی، سرقت از مال زکات. درباره سرقت از مال زکات هم باز اختلاف اقوالی هست که بر محور مبانی مختلف در چگونگی ملکیت زکات دور میزند. یه مقدار از اختلاف اقوال رو بخوانیم، بعد مبانی رو در باب زکات بررسی کنیم، بعد هم آثارش رو در باب سرقت ببینیم چیست. عبارتی از قواعد علامه میخونم. ایشون میفرماید ولو سرق من مال الغنیمه، از غنیمت شروع میکنه به زکات منتهی میشه. ولو سرق من مال الغنیمه فروایتان، دو روایت داره. احداهما لا قطعه، روایت اولا این است که قطعیت نمیشه. و ثانیه یقطع، قطعیت میشه. انزاد ان قدر نصیبهی به قدر نصاب، اگر بیش از نصیب خودش از بیت المال به قدر نصاب ربع دینار به دزدند، در اونجا قطعیت میشه. و کذا، شاهد این کذاست. و کذل، و کذل بحث فیما لسارقه فیه حقون، سایر اموری هم که سارق حق درش داره اونم بحثش همینه که بیت المال، مثل بیت المال اون غنیمت بود، این بیت المال. و مال زکات، مال زکات هم همینه. والخمس، فرع بعدی، للفقیر والعلوی، فقیر در مورد سرقت زکات، علوی در مورد سرقت خمس. للفقیر والعلوی، سارق علوی بود، سارق فقیر بود، سارق فقیر مال و زکات رو دزدید، سارق علوی نمیدونم مال خمس رو دزدید. اون وقت اگر بیش از مقدار نصیبش باشه همون بحثام یا فیه روایتان، روایتی لا قطع، روایتی فیه قطع. بنابراین مرحوم علامه با تردید از این مسئله گذشته تا اینجا. و اما کاشف اللسان، کشف اللسان، از همین کشف اللسان سندی که میدم، قواعد علامه متن کشف اللسان دیگه، کشف اللسان فی شرح قواعد الاحکام، آدرسی که میدم برای کشف اللسان در همون آدرس این عبارت متن قواعد علامه هم هست. مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان در شرح این کلام فرموده والاقرب عدم القطع فی هذه الثلاثه، در هیچ کدام از این ستای اخیر قطع نمیشه. یعنی کدام؟ یعنی بیت المال و مال الزکات و مال الخمس، یا غنیمت و مال الزکات و مال الخمس، در هیچ کدام از این سه قطعیت نمیشه. دلیلش دقت کنید به درد ما میخوره برای بعد. از لا یتعین شیء منها لمالک، از لا یتعین شیء منها لمالک به عینه، یعنی مالک خاصی نداره. خب مالک خاص نداره چی؟ قطعیت نمیشه. او ملاکن به اعیانهم، او ملاکن به اعیانهم، نه یه مالک داره نه پنج تا شش تا مالک معین. یعنی مثل وقف بر اولاد نیست. وقف بر اولاد مثلا یه ولد داره مالک معین میشه، وقف بر اولاد چهار تا ولد داره ملاک به اعیانهم میشه، اما زکات فقرا که تعداد ندارن. یا مثلا خمس، سادات ماشاءالله ریشه پر برکته، بله انا اتینا کل کوثره، و هاکذا غنیمت هم ممکنه تعداد جنگجویان عده زیادی باشن. مثلا اگر بگیم به غنیمت هم میخوره این عبارت، خیلی خوب. بنابراین از لا یتعینو به شیء من حال مالکن به اینه و ملاکن به عیانهم ولا تقدیره کن. اینم یه دلیل دومیست که باز در نظرتون باشه تا بحثش کنیم. ولا تقدیره لنصیب احد شرکافی ها، یعنی اندازه خاصی هم نداره. ولا تقدیره لنصیب احد شرکافی ها، یعنی مثلا از زکات چقدر باید بدن به یه فقیر، اندازه نداره. از خمس چقدر بدن به یکی از سادات، اندازه معین نداره. چون اندازه معین نداره، این از چیزی سرقت کرده که بی حساب در آن مالکه، سهم داره. پس دو تا اشکال شد. یه اشکال این است که مالک به اینه نداره، که انما مالک به اینه نداشتند ایجاد اشکال در سرقت میکنه. سرقت مال جاییست که مالک به اینه باش، یا یکی یا عده‌ای. اشکال دوم این سهیمه، سهیمه سهمش هم نامعینه، چون این چنین است قطعیت نمیشه. این کلام چیز کشف اللسامه. ولا اقل من الشبهه، لااقل این است که این داخل در شبهه بشه. و ما هم بگیم الحدود تدرع به شبهات. بعد در ذیل کلامش کاشف اللسان روایت ابن ابی رافع میاره، تضعیفش هم میکنه، میگه یدل على ذلك بر قطعیت. روایت ابن ابی رافع راجب اون گردنبند که الان صحبت کردیم، بعدن هم میگه هم سندش ضعیفه هم دلالتش ضعیف هست، بنابراین روایت برای اثبات قطعیت کافی نیست. اما اون روایات قبلی رو دیگه نمیگه، روایت قبلی ما رو مال الله نمیگه. وقد حالا اینو چون بحث قبلی کردیم دیگه اجازه بدیم ما بعد نگردیم یه مسئله چند بار برگردیم. و اما ما چی بگیم در اینجا؟ این بحث رو باید به اتمام برسونیم. فرع دوم این جمله رو کشف اللسان جلد دو صفحه 422، جلد دو صفحه 422 راجع به فردا عرض کنم. فردا درس ها قبل از ظهر در حوزه تعطیله، برای استقبال از مهمان عزیزی که فردا تشریف فرما می شوند. ولی درس های عصر حوزه هست، درس های پس فردام هست. خود ایشون هم فرمودن دلیلی نداره که دیگه عصر تعطیل بشه یا فرداش تعطیل بشه. بنابراین ما فردا صبح رو که تعطیل میکنیم، پس فردا درس باقی و برقراره. و اما ما چی در این مسئله عرض کنیم؟ اون چه در این مسئله باید بگیم این است که ما در باب زکات چی میگیم؟ آیا زکات اصلا ملکه یا ملک نیست؟ بعضی احتمال دادن که اصلا زکات ملک نیست، اونا مثل فک ملکه، مصارف معینه. انما الصدقات للفقراء، این لام لام مصرفه نه لام ملکیت. انما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم الى آخر. بنابراین لام لام مصرف میشه، ملک هیچ کس نیست. حالا که ملک هیچ کس نیست، دزدیده یه چیزی را که ملک نیست. تعریف سرقت هو اخذ مال الغیر، این مال الغیر نیست، سد نمیکن، چون مالکیت نیست، اینم نیست. البته این معنا که بسیار ضعیفه، این مبنا که ما بگیم زکات مالک نداره، ملک جهته، ظاهر لام لام مالکیته، دلیل نداره لام اختصاص باشه. لام اختصاص اونجاییست که در غیر باب اموال باشه. هر کجا مالی رو با لام به کسی نسبت دادن و قرینه برخلافش نموزاش ملکیت. اگر گفتیم هذا الکتاب لزیدن، ظاهرش نست ملکشه، نه این است که اجارشه، آریه است، وقفه، او مصرف، لام لام اختصاصه، نه، لام لام ملکیت در باب اموال. ظهور نه، حالا بعضی ها میگن ملک نیست اما مصرفه. حالا اون مبنا که ملک نباشه بسیار ضعیف. بریم سراغ این که زکات ملک. ملک چیه؟ ملک جهت، ملک عنوان فقراه. و ما فرقی نمیزنیم بین ملک فقرا یا ملک اعیان خاصه که کشف اللسان میفرمود اینا مالک شخصی نداره. مالک شخصی نداشته باشه فعلا هازا اگر غنی آمد سرقت زکات کرد از بیت المال، هرز و شکست، غنی هم بود از بیت المال برد، خب خودش که مصرف زکات نیست، غنیه، از بیت المال هم دزدیده، ملکم هست، ملک عنوانی، مشمول از سارقت و از سارق و سارقه و اطلاقات میشه، چرا نشه؟ و اما شاکی خصوصی، شاکی خصوصی هم حاکم شهر به عنوان مدافع حق، کما اینکه حاکم شهر نظارت بر زکات میکنه، شاکی خصوصی هم میتوانه باشه. بیت المال دست کیه؟ دست حاکم شهره، دست حکومت اسلامیه. همون کسی که مسئول در مقابل بیت الماله و کلید بیت المال به دست اونه، همون هم میتوانه به عنوان شاکی خصوصی در اینجا باشه، مشکلی نداره. اما اگر از فقرا باشه چی؟ این رو بگم و بس تمام. اگر خودش از فقرا باشه سارق، باز دو مبنا هست. یه مبنا این است به فقیر هر چه بدی جایزه. متاسفانه خیلی از آقایون هم همین انتخاب کردن، میگن فقیر و دفعتن واحده تدریجن بدی، وقتی غنی شد دیگه نمیشه بهش داد. دفعتن واحده 100 میلیون بهش بده، اب نداره. این فتوای ناجوریست که خب دیده میشه در کلمات بزرگانم رضوان الله تعالی علیهم دیده میشه. اگر اینو بگیم حرف کاشف اللسام زنده میشه، نمیشه این سارقو قطعیت کرد. چیزی را سرقت کرده که سهم بی حساب داره، زائدن علا سهمهی صدق نمی کنه، نامحدود میشه بهش داد. و وقتی نامحدود میشه بهش داد، سرقت کرده چیزی را که شریک نامحدوده، شریک نامحدود رو قطعیت نمی کنند. اما اگر گفتیم نه، بیش از هزینه یک سال نمیشه داد، که عقیده ما هست، مدارک قویم بر این داریم که باید هزینه یک سال، یعنی اینو از فقیر بودن درش بیاد. انما الصدقات للفقراء، از فقیر بودن میشه حد اکثر هزینه یک سال. یه ریالم اضافه ما میگیم جایز نی، حرامه. کما اینکه در سمسادات هم همین میگیم، بیش از هزینه یک سال میشود داد. فعلا هازا، اگر بیش از هزینه یک سال این فقیر از زکات سرقت کند، این بیشش هم به اندازه نصاب باشه، مازاد به اندازه نصاب باشه. هزینه یک سال آمدیم حساب کردیم، زندگی متوسط طلاب رو در نظر گرفتیم به عنوان بله اون شهریه پایه سر رو در نظر گرفتیم، از این یک سال حساب کردیم، خانه هم داره، چیز دیگه هم احتیاج نداره. بعد آمدیم این بیش از اون، بیش از این یک سال کاری نداره. اگر یه رفته از 2 میلیون 5 میلیون خود که بیش از این یک سال دیگه سرعت کرده، چرا قطعیت نکنیم؟ اما ماله ماله، ملک ملک، مالک داره داره، سرقت کرده بله، نصیب داره، این اندازه نداره، چرا قطعیت نشه؟ نتیجه این شده علل مبان المختلفه، بحث مختلف می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.